رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 23 آگوست سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسمی قیام پور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تو این لحظه به دست ما رسیده است. پروشنکو ورود کاروان با کمک بشری روسیه به خاک اوکراین را خلاف قانون نامید. در جنگ شهروندی سوریه بیش از 191 هزار نفر جان باختند و دو آمریکایی مبتلا به وبا ابولا کاملا شفا یافتند. تفصیل خبرها. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز 22 آگوست اظهار نمود که ورود کاروان ماشین‌ها با کمک بشری روسیه به خاک اوکراین بدون رهبری کمیته صلیب سرخ خلاف قوانین بین‌المللی است. ده ماشین بارکش روز 22 آگوست بعد از آن وارد مناطق شرقی اوکراین شدند که مسکو کیف را در ایجاد مانع‌های صنعتی در راه کاروان با کمک بشری عیب‌دار نمود، اما اعلام داشت که از انتظاری زیاد خسته شده است. رئیس خدمات امنیتی دولتی اوکراین والنتین نالیوایچنکا ورود کاروان را تجاوز آشکارا از سوی روسیه نامید. او در تویتر نوشت که صلیب سرخ بر اثر وضعیت ناگواری امنیتی از رهبلدی کاروان ماشینهای روسیه خودداری کرده است. از این پیش کیف از آن اظهار نگرانی کرده بود که در کاروان ماشینهای بارکش شاید روسیه برای جدای خواهان روستبار سلاح میبرد. در جنگ شهروندی سوریه بیش از 191 هزار نفر جان باختند. نوی پیلای رئیس اداره سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز جمعه 22 آگوست در ژنو گفت که این تعداد قربانیان در این کشور عربی از ماه مارس سال 2011 تا ماه اپریل سال روان است. خانم پیلای افزود ارقام اخیر نظر به رقم های یک سال پیش انتشار شده دو برابر بیشترند. او جامعه جهانی را در پی بی‌تفاوتی با وضع در سوریه عیب‌دار کرد و گفت
توجه شورای امنیت سازمان ملل به شورای حقوق بشر زمان رهبری من به طور نظررس بالا رفت، ولی با وجود نشست های به تکرار دفتر کمیسر عالی اوید به حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشر درباره افزایش نقض قانون در بحران ها، نه همه وقت اعضای شورای امنیت برای ختم بحران ها تصمیم های پرینسیپیالی می گرفتند.
نزا در سوریه در بهار سال 2011 از نمایش‌های ضد حکومت شروع شد و بعد از خورد میان نیروهای امنیتی و اعتراضگران پیچید. جنگ شهروندی تقریبا نصف مردم را به خانمان کرده است. جسد 20 شهروندی مالایزیا که کمی بیشتر از یک ماه قبل بر اثر سقوط هواپیمای بوئینگ 777 در شرق اوکراین به هلاکت رسیده بودند، روز جمعه 22 آگوست توسط هواپیمای مخصوص از آمستردام به کوالالومپور انتقال یافت. در این فاجعه 43 شهروندی مالایزیا جان باختند. هویت 3 نفری آنها تا حال آشنایی شده است. در مراسم ماتم در فرودگاه بین‌المللی شهر کوالالامپور، شاه مالایزیا عبدالحلیم معظم شاه، نخست وزیر نجیب رزاق و ده ها منصبداران والا مقام شرکت داشتند. 22 آگوست در مالایزیا روز ماتم ملی اعلان شده است. هواپیمای بوئینگ که در مسیر آمستردام کوالالامپور پرواز میکرد روز 17 میول در حریم هوایی شرق اوکراین سقوط کرد. در این حادثه همه 298 مسافر و اعضای اکیپاژ به هلاکت رسیدند. روسیه و اوکراین همدیگر را دست داشتن در این فاجعه عیب‌دار میکنند. دو شهروند امریکا که در لیبریا با وبا ایبولا مبتلا شده و به ایالات متحده انتقال یافته بودند، روز 22 آگوست بیمارستان در ایالت جورجیا را ترک نمودند. طالبان گفتند که آنها پورا از بیماری مرگوار شفا یافتند و خطری به دیگران گذاشتن ویروسی و با کاملا رفع شده است. همچنین شفقت نینسی راید بول و دکتر کوین برند در حال در لیبریا با مریضی ایبولا مبتلا شدند که در حیات کارمندان یک سازمان خیریه با گرفتاران این وبا کمک میکردند. آنها توسط هواپیمای مخصوص به امریکا آورده و در بیمارستان دانشگاه طبی ایالت اتلانتا با توابط عاجل فرا گرفته شدند. متخصصان هنگام توابط راید بول و برندلی از داروی تجربوی زیماپ استفاده بردند. بعدا مریضان امریکایی برای ادامه توابط به بیمارستان جورجیا آورده شدند. با اطلاع سازمان جهانی بهداشت تا امروز تقریبا 2,500 ساکنان کشورهای واقع در غرب افریقا به وبا مبتلا شدند. دست کم 1,300 نفر از آنها جان باختند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نو از 7 تا 9 شام و وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مواره یمال و همچنین از یستد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.kj
و رو azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. زید سیدوف باز دو ماه در زندان کگیبی باقی می ماند. دادگاه اعلام داشت که این تصمیم با تفتیش ابنامه نو علیه صاحب کاری تاجیک بستگی دارد. دشمنان را اسیر نگیرید. همان حقوق بشری افغانستان دستور برخی از فرماندهان برای قتل اسیران حربی را غیر بشری می خوانند. و غلامان قرن 21، مقامات تاجیکستان می گویند که از بالا رفتن قاچاق شهروندان کشور به دیگر دولت ها سخت نگرانند. دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه روز 22 آگوست در مرافعه که در داخل بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برگزار شد، زمان نگهداری بازرگان معروف تاجیک زید سعیدوف در این بازداشتگاه را برای دو ماه دیگر تمدید کرد. با اطلاع رسمی، تمدید نگهداری زید سعیدوف در این بازداشتگاه با تفتیش پرونده های نو علیه او بر پایه دو بندی کدکس جنایی، ماده های 245 قسم 4 بندی ب از خودسازی مبلغ با مقدار بزرگ و بند 340 قسم 2 یعنی ساختکاری سندها رب نگیرد. زید سعیدوف بعد از بازداشتش در ماه می سال 2013 و با گذشت چند ماه از اعلان حکم دادگاه تا حال در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به سر می برد. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
اسحاق تبرف وکیل صاحبکار زندانی زید سعیدوف به رادیو آزادی گفت دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه 22 آگوست در مرافعه در داخل بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان زمان نگهداری زید سعیدوف در این بازداشتگاه را دو ماه دیگر تمدید کرد. آقای تبرف گفت دادگاه دلیل‌های آورده او زید سعیدوف درباره واقعیت نداشتن پرونده‌های نو علیه وزیر سابق صنعت را به نوبت نگرفت و درخواست اجنسی زیدی فساد را که برای انجام تفتیشات دو ماه دیگر پرسیده است قانع کرد.
من اینچنین حمایم سعید با این اتهام هیچ راضی نبودیم و نیستیم، زیرا که اصلا از ابتدا آغاز شدن این پرونده و بعدا به شدت گمانبر شده اعلان نمودن عیب راضی نیستیم، زیرا مقامات تفتیشات دلیل های کافی برای آغاز نمودن این پرونده و عیب اعلان نمودن اساس کافی نداشتن. خود سعید و شرکت اعلان ارتباط نداشت و اعلان مقامات را وریت را در این شرکت به عهده نداشت.
نزدیکان زید سعیدوف قبلا خبر دادند که صبح 22 آگوست در یک مرافعه دادگاهی در داخل بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه درخواست اجنسی مبارزه با فساد جهت تا دو ماه دیگر تمدید کردن زمان نگهداری این صاحبکار شناخته در بازداشتگاه بررسی می شود. از منفیت های سعیدوف در دادگاه اسحاق تبرف تنها وکیل باقی مانده دفاع می کند. گفته می شود این پرونده های نو علیه زید سعیدوف بر اساس دو ماده کودکسی جنایی مادهوی 245 قسمی 4 بندی ب. از آن خودکنی با مقداری مخصوصان کلان و 340 قسمی 2 ساختکاری حجت خوب بوده با شرکت جمعیت داروی مسئولیتش محدود تاجیک ساختمان بین الملل ربط میگیرد. رسمان مؤسسی این شرکت خیرالله سیدوف پیسر کلانی زاید سیدوف است. ولی اجنسی زیدی فساد خود این صاحبکار و راهبری غیر رسمی جمعیت داروی مسئولیتش محدود تاجیک ساختمان بین الملل معرفی کرده گفته بود که شرکت او هنگامی ساختن بنای 22 قبطه دوشنبه پلازا بلندترین بنای پایتخت تاجیکستان با سرقت مبلغ های بودجه راه داده است. باری اول این اتهامات جدید علیه زاید سیدوف هنوز ماه می اعلان شده، زمان نگهداری او در بازداشتگاه کمیته امنیت علاقه یک مرتبه برای دو ماه تمدید شده بود. وکیلان و نزدیکان زاید سیدوف اما اتهامات جدید را بهانه برای تمدید زمان نگاه داشتن او در بازداشتگاه و پیشگیری از توهیل این صاحبکار به محبس میشمارند. زاید سیدوف صاحبکار شناخته و وزیر سابق صنعت تاجیکستان روز 19 می سال 2013 بعد بازگشت از سفر فرانسه در فرودگاه دوشنبه دستگیر و 25 دکبر سال 2013 از سوی دادگاه عالی با جرم سنگین تجاوز به ناموس بسیار زنی قلابی و رشوه‌ستانی به 26 سال زندان محکوم شد. به دنبال از ماه مارس به این طرف دست کم 8 کارخانه و شرکتی مربوط به زاید سیدوف و نزدیکان او به فایده دولت مصادره کرده شد. خود زاید سیدوف و طرفدارانش تعقیب او را سیاسی نامیده میگویند که وای تنها بعد اعلان ازمش با ساختن حزب تاجیکستان نو مورد تعقیب قرار گرفت.
برای دو ماه دیگر تمدید شدن مهلت نگهداری صاحبکار معروف زاید سیدوف در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیویی آزادی قرار دارید. دشمنان را اسیر نگیرید. یک رهبر منطقه‌ای نیروهای امنیتی افغانستان با زیردستانش امر کرده است که جنگجویان در مکان درگیری بازداشت شده را هدف تیر قرار بدهند. امان الله امیرخیل فرمانده نیروهای امنیتی بغلان در صحبت با رادیوی آزادی امر خود برای کشتار مخالفین را تصدیق کرد و گفت که این تصمیم انفرادی خودی است.
ما دستور دادیم که برای از اینکه از ادارات سرانوالی و قضایی رها نشه این مردم بعد با نیروهای ما که درگیر در صحنه جنگ باشه یا باید کشته شه و به جهنم روان شه تا سزا اعمال خود ببینه.
فرمانده افغان دستور کشتار اسیران را که خلاف کنوانسیون ژنو عاید برخورد با اسیران نظامی است با پیوستن دوباره اسیران با مخالفین دولت ربط داد و گفت این افراد بعد از چند ماه با سببهای مشکوک از جمله بر اثر فساد زده بودن دادگاه ها محبس را ترک میکنند و دوباره به صف طالبان میپیوندند. با گفته امان الله امیرخیل یکی از اسیران پیشین ماه گذشته از محبس بغلان آزاد شده باز با جنگیان طالب همراه شد و اولهای ماه در بودن دو کارمند وزارت رشد کشاورزی شرکت داشت. از این پیش عبدالرزاق رهبر نیروهای امنیتی قندهار هم به زیردستانش امر کرده بود که از این بعد جنگجویان را اسیر نگیرند. برخی از شهروندان افغانستان که از موقع نرمی حکومت کابل در برابر مخالفین مسلح ناراضی‌اند از تصمیم فرماندهان بغلان و قندهار خوش استقبال کردند. اما دکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت با اعدام اسیران نباید راه داد، زیرا آن پیش از همه خلاف سازشنامه و کنوانسیون‌های بین‌المللی امضا کرده کابل است.
باید یک محکمه عادلانه ترتیب شود. کسایی که دستگیر میشن به هر جرمی که باشند. در این صورت زمانی که ما عاجلا در ارتباط زیا و از طریق ارگانهای عدلی و قضایی را تحت تعقیب عدلی قرار نمیدهیم و فورا به اصطلاح یا را به قتل میرسانیم، به این مفهوم است که اول ما این تعهدات بین المللی خود مراعات نکردیم در مقابل کنوانسیون‌های حقوق بشری و اعلامیه جهانی بشر. دومی که ما تمام ارکان و اجزای یک حکمه منصفانه و عادلانه در مورد دیگر اشخاص مراعات نمی کنیم. سومی که ما خلاف تمام همین نظام عدلی خود عمل می کنیم. در نظام عدلی ما نیاز قانونی برای بررسی کردن دوسیه، شهود پیش کردن و بالاخره بررسی کردن دقیق میخواهد تا که یک انسان واجب القتل باشه و معادلت جرم و جزا معلوم نمیشه که چقدر جرمی صورت گرفته که واجب القتل باید باشه. اگر ما چنین کار میکنیم که با مجرد گرفتاری خود وارا ساقط و زندگیش ساقط میسازیم، این به مفهوم ایست که ما فیصله هاش قایی میکنیم و میدانی میکنیم و به هیچ کس حقی پی کردن جریان عدالتی را نمیدهیم و از لحاظ حقوق بشری این کار مردود است و خلاف است.
دکتر رفیع الله، آیا حامیان حقوق بشر در رابطه با اظهارات فرماندهان بغلان و قندهار اظهارات نشر کرده از حکومت کابل توضیحات خواستند؟
موقعی شاید پادا شده ای روزای نزدیک ما راپور تلفات ملکی را نشر میکنیم، در اوجه شاید ما همین مثلا یک بار دیگر یادآور شدیم که ما خیلی متاثر هستیم. آنچه که در کجکی فرزند رخ داد که 5 نفر به نام ازی که با دولت جاسوسی میکنن و آویزان کردن طالبان، او حادثه را ما تخمین میکنیم و کسی که در نظام شامل باشن و با نظام متکی باشن مثل دو قماندان امنی که در بغلان و قندهار یادآور شدین، شما به هیچ گاه مجوز نیست که یک کسی در نظام هم شامل باشه و چنین اظهاراتی بکنن. اظهارات رسمی دولت در ارتباط هم موجود هستند که وا این مساله را یک نظر شخصی چون اشخاص دانسته و دولت منحط پالیسی اقدام مردود دانسته و نفی میکنه.
تشکر دکتر رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با او در رابطه با دستور حداقل دو فرمانده نیروهای امنیتی افغان برای اعدام جنگجویان در میدان نبرد دستگیر شده از صحبت میکردیم. دستوری که توری گفته شد خلاف همه قوانین بین المللی از جمله کنوینسیه ژنو عاید برخورد با اسیران نظامی است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بیست و سه آگوست روز بین المللی یاد قربانیان قاچاق انسان است. قاچاق انسان از سوی گروه های جنایی با یکی از مشکلات داغ قرن 21 در تاجیکستان هم تبدیل یافته است. در حالی که 10 سال پیش این موضوع گاه گاه در سرخط خبرها قرار می گرفت، حالا این قصه ها کسی را به حیرت نمی آورند. با گفته مقامات تاجیکستان، قاچاق انسان در کشور اساسا در دو شکل مشاهده می شود. یکی قاچاق زنان و استثمار آنها در بازارهای تنفروشی دیگر کشورها اساسا ممالک عربی، و دومی استثمار نیروی کاری مرد کوران تاجیک که مردان و ماگاه زنان هم قربانی آن می شوند. گزارشی سروینازی روغلا خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه را در این باره می شنویم.
مقامات حفظ حقوق میگویند که در سال 2013 679 مورد قاچاق شهروندان تاجیکستان ثبت شده است که نسبت به یک سال پیش 155 نفر بیشتر بوده است. از این شمار در 72 مورد زنان و دختران از تاجیکستان قاچاق شده، اساسا برای فریب به خارج کشور برده شدند. مسئولان میگویند در اکثر حالات سبب قربانی قاچاق بران شدن این نفران سطح پست آگاهی حقوقی و معرفتی آنان بوده است. با افزایش مهاجرت کاری و سفرهای شهروندان به کشورهای خارجی، زنها و مردها در برابر خطرهای نو قرار گرفتند. اکثر قربانی ها تشنه کار و درآمد بودند که فریفته گروه های جنایت پیشه شدند. دلارام 34 ساله ساکن ولایت سوخت تجربه تلخ غلامی شهوانی را در امارات متحده عرب پشت سر کرده است. او میگوید مدت 1.5 سال در سالهای 2011-2012 مورد استثمار شهوانی قرار داشت و روزهایی بود که فکر میکرد هیچگاه از این دهشت آزاد نخواهد شد. دلارام میگوید سرسانی های او زمانی سر شد که از شوهرش طلاق گرفت و در دست کودکی میده با جستجوی کار برآمد، اما یک وخوری تصادف با زنی بیگانه او را به دبی برد.
ما از خدا فهمیدم که اینجا دیگر جو بوده است. سونی جات خود ما پرسیدم او کجا با کار میتید و خوزی ریستو چی من معلوم میکنم معلوم میکنم. همین خیف دکومنتوی من ندادو برده من در یک خونه سپوری.
دلارام میگوید از اسارت شهوانی در دبی با یاری دو تاجری تاجیکی در همسایگیش در تاجیکستان زندگی میکردند رها یافته، به وطن برگشت. حالا طفل او را مادرش تربیه میکند، ولی خودش 1.5 سال اخیر در پناهگاه یک سازمان جمعیتی به سر میبرد. او میگوید به این نزدیکی ها هنوز نمیتواند پورا به خانه خود برگردد، زیرا از خویشاوندان شرم میآید. در سالهای اخیر خبری به اسارت گروه های جنایت پیشه افتادن مردان هم زیاد به گوش میرسد. شیوه به چنین حال افتادن آنها هم شبیه به قصه های زنان است. شناسنامه آنها مصادره میشود و این شخص در یک اتاق یا محل کار به غلام واقعی کارفرما تبدیل می شود. شهریار هم صحبت دیگری محمدی 23 سال دارد و 7 ماه پیش از روسیه از دست کارفرمای ظالم برگشته است. او پس از ختم مکتب میانه با جستجوی کار به روسیه رفت و با پیشنهاد شریف نام تاجر تاجیکی که گویا سالهای زیاد در روسیه به سر می برده است برای کار به یک ساختمان جلب شد. شهریار میگوید همراه چند هموطن خود 6 ماه در این ساختمان کار کرد، اما بر عوضی کار 1 روبل روسی هم به دست نآورد. او زمانی به کارفرمای روس فروخته شدنش را درک کرد که در دست نه حجه داشت و نه پول.
بچه ما را برده گجا پول ما را میگرفته خودش ما اوجا کرمکم پول ما را خودش میگرفته ما را فروختند.
مقامات تاجیکستان میگویند در راه جلوگیری از جنایت های مثل آدم فروشی تلاش زیاده به خرج میدهد، ولی این تلاش ها نه همیشه نتیجه میدهند. دلبر کریمو و مسئول سازمان جهانی تجارت به رادیو آزادی گفت زنان و دختران در آرزوی جای کار و معاش خوب و دام آدم ربایان میافتند. با گفته او فعلا در پناهگاه شلتر در سوخت 10 نفر از زنان و دخترانی که قربانی قاچاقبران شدند مرحله احیا را اثر میگذرانند و تنها در 2 ماه گذشته 10 نفر زنان و دختران را به این پناهگاه آوردند که یک قسم مورد استثمار شهوانی و گروه دیگر در روسیه تومه قاچاقبران شده زخم های روانی برداشتند. دلبر کریمو و افزود
همشه فهمونده نمیبرند به این کارها، پنهانی با فریب هر گونه وعده های زیاد، یعنی کار وعده کردند و لیکن در اصل وای نمودی کار تماما دیگر است. وقتی که میروند برای کودک میگو برای نروی بچینی خونه پیش خدمتی اما همیشه چیزها هم تکلیف و شدگی وقتی که آنها حاضر میشوند میبرند تماما در دیگر شرایط در دیگر
متایید میشوند. با باور جامعه شناسان با وجود تلاش های گوها موفق ساختارهای حفظ حقوق تا هنوز در تاجیکستان نظام استواری مبارزه با آدم ربایی ایجاد نشده است. این حال با نظر و حقوق شناس تاجیک میگوید در صورت حل شدن مسائل بیکاری و احتیاج به درآمد اهالی مسئله های مثل آدم ربایی به زودی حل نمیشوند.
خوب است قانون مثلا سرای کمی کار تشکیل میکنه جوابی میکشد خوب است، اما قانون رای حل مثلا.
بر اساس آمار سازمان جهانی مهاجرت زنهای تاجیک در امارات متحده عرب، ترکیه، ازبکستان و ایران و مردان بیشتر در قزاقستان و روسیه مورد قاچاق قرار میگیرند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
یک تعداد از جوانان ختلان که بر اثر مریضی سل از روسیه اخراج شدند حالا تحت نظارت طبیبان قرار دارند. با گفته طبیبان منطقه سال‌های اخیر بیشتر شهروندان ما در مهاجرت کاری در روسیه گرفتاری سیل می شوند. گزارش آرزوی کریم خبرنگاری آزادی در منطقه ختلان.
سال جاری 20 نفر از مهاجران کاری تاجیک که از مبتلا بودنشان به بیماری سل در روسیه به کسی خبر ندادند اجبارا از روسیه اخراج شدند. ریاست تندرستی ولایت ختلان به خبرنگاری آزادی گفت که این نفران در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشتند و بعد مبتلا شدن به این بیماری در حالت سنگین مجبورن به وطنشان فرستاده شدند. اکثر آنها جوانانی از 18 تا 30 ساله بوده، حالا زیر نظارت متخصصان سل شناس و در درمانگاه‌های بیماری سل قرار داشتند. اکثر این جوان ها قصه های همسان دارند. بعد معلوم شدنی بیماریشان به خاطر از دست ندادن درآمد مدت دراز نخواستند در این باره کارفرمای خود را در جریان گذارند و از کار و حق زیست محروم شوند. دولت بگو معرف ساکن 31 ساله ناحیه باختر یکی از آنهاست. حالا او در درمانگاه بیماری سیل ولایت ختلان بستری است. وی گفت وقت دچار بیماری شد و درک کرد که به همین دلیل میتواند از جای کاری سر درآمدش که در اداره راهسازی در شهر سن پترزبورگ روسیه بود محروم شود. مدتی دراز بیماریش را پنهان کرد.
همسرم من رو نشناخ. من خیلی هم حیران شدم. من ای 91 در 64 کیلو زدم. قبول کردن و انالیز فیلوگرافیا همه چیزای وای را دادن. بعد منم گفتن که شما با هم کسلی سیل کسل یعنی با کسلی تپوکلوز گریفتوری بسیار کسی رو خونه روی کردن، بسیار کسی رو اونجا پاسپورتاشون رو دادن. میخی مورا فهمونده چی کردن؟ وزرشینی رودین نگفته سپرافکه اون خیلی گریفته با خیسته با وطن برگشت.
مهاجرانی که مبتلای بیماری سیل به خانه برمیگردند نقل میکنند که اکثر وقت در روسیه در شرایطی نه چندان خوب در خانه های سرد گروه گروه زندگی کرده در صورت گرفتار شدن به بیماری به زودی به دکتر مراجعه نمی کنند. اکثر آنها نه بیمه طبی دارند نه زبان روسی را میدانند که سری وقت رفته از پی درمان خود شوند. علاوه بر این آنها میهراسند که بیماریشان باعث از کار رانده شدنی آنها میشود. سهراب کمالوف دایرکتور مرکز بیماری های ضد سیلی ولایت ختنان در صحبت به رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرده و گفت
تمام در حالت طبابا نمیگیرن اکم همین طوری بطن این بایم این بیلت که خود مونگیرن اکم بیشتری بشن کنفرمو چی نو نمکنم سره مو بوخ شمه چند تا نگون چی نمکنم اکم باو میو میپوسته نگه که باید چی کار اکم باید بگه شروعی دکم بگه که نه وگونچی را 25 کس خوبه خوب جوی زید شون اکم.
این در حال است که دختران معلوم نکردند که این مهاجران در روسیه به این بیماری گرفتار شدند یا با این بیماری از تاجیکستان به مهاجرت رفتند. محمودجان خارکشف رهبری خدمات مهاجرت در ولایت ختنان میگوید مسئله رسیدگی به مهاجران کاری گرفتاری سیل در روسیه هنوز هم حل خود را نیافته است. مراجعات های به تکرار مقامات تاجیک درباره به تنظیم درآوردن مسئله کمک ضروری طبی به گرفتاران سیل هنوز به جواب مانده است و به باوری جناب خارکشف باید در سطح بالا حل و فصل شود. به اطلاع مرکز بیماری های ضد سیلی ولایت ختنان از اول سال جاری نزدیک به 100 مهاجر کاری ختنانی که با خواهش خود در شهرهای روسیه تشخیص طبی شده اختیاراً این کشور را ترک کردند ثبت شده است. مطابق قانون‌های روسیه درباره مهاجرت مهنتی شهروند خارجی باید در مدت 90 روز از تشخیص طبی گذرد و اگر او مبتلا به بیماری سیراتی باشد باید در زودترین فرصت آن کشور را ترک کند. گرفتاران بیماری سیل بعد 10 سال تبابت ورود به روسیه را داشتند. در پایه آمار رسمی فعلا در ولایت ختنان 3000 نفر گرفتار سیل بوده در بیش از 40 درمانگاه مخصوص ضد سیلی کمک طبی دریافت میکنند. بیماری سیل را طبیبان یک مریض اجتماعی میدانند که معالجه موقتی اش نه تنها با دارو و درمان بلکه همچنین با شرایط مساعد اقتصادی غیزاناکی قوی وابسته بوده است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
اخراج مهاجران تاجیک از روسیه برای مبتلایی به مریضی سیل. و شنوندگان ارجمند، حالا فرصت هم داریم که همراه نوگانه های ورزش را از نرزالله لطیف شنویم.
بعدی جنبستی 5 روزی مسابقات از روی برنامه بازی های دویمی تابستانه اولمپی نورسان در شهر ننجینگ چین در حساب عمومی دسته منتخب میزبان با کسب 29 مدال از آن جمله 14 مدال طلا مثل پیشین در مقام اول است. منتخب روسیه با کسب 21 مدال از آن جمله 9 نشانی طلا در جای دوم و منتخب ایتالیا با کسب 10 مدال از آن جمله 5 مدال طلا در جای سوم قرار دارند. در روز پنجمی مسابقات 21 اوگوست ورزشکار تاجیکستان کارینا کلیمیک در شناوری به مسافه 50 متر با اصول آزاد میانی دختران با نتیجه 31.94 ثانیه در بین 48 نفر جای 42 را گرفت و سقی ادامه مبارزه برای مدال ها محروم شد. این ترتیب از 8 ورزشکار تاجیک 4 نفر رقابت هایشان را به انجام رسانده از مدال های بازی ها به نصیب ماندند. ناصر بازاروف رهبری هیئت ورزشی تاجیکستان روز 22 آوگوست به رادیوی آزادی گفت
در نمود کمانوری باشد زمیرا و انیسا، در گوشین طرز آزاد یعقوب و فیروز و در گوشین رومی باشد عیسی روزت الله و آخونوف تایرجان برآمد میکنند.
خبری دیگر، دسته دینامای دوشنبه برنده جام تاجیکستان 2014 اوید به فوتزال گردید. این مسابقه در شهر خوجند با شرکت 8 دسته، 4 دسته از ولایت سوخت و 4 دسته از شهر دوشنبه برگزار شد. دو دسته دوشنبه دینامو و بانک ملی به فینال برآمدند. در بازی نهایی دینامو بر بانک ملی از روی سلسله پنالتی با حساب 4-2 غالب آمد. روز شنبه 23 آوگوست بازی های دوره 11 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار می شوند. بازی مرکزی این دور میان تیم میزبان خیری وحدت و پیش صف مسابقه استقلال دوشنبه برپا می گردد. در 4 بازی دیگری دوره 11 پروازی بابا جان غفوروف با خوجندی خوجند، ریگر تدسی ترسونزاده با انرژتیکی دوشنبه، وخش قرغان تپه با دلیران اوروتپه استرافشان و رفشان کلوب با ЦСКА پامیر دوشنبه وارد رقابت می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونه های وردش را شنیدیم و اینجا این بخشی مجله خبری پایان یابد. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.
رادیوی آزاد